آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان آغازگر مجله نیمه شب خواهد بود. ادامه جدال لفظی چین و آمریکا بر سر منشأ شیوع کرونا در جهان. مصطفی کاظمی مدیر پیشین سازمان اطلاعات عراق به عنوان نخست وزیر جدید این کشور سوگند یاد کرد. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. اما همانطور که در خبرها شنیدید، بر اساس آمارهای رسمی در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 103 هزار تن گذشت و در همین حال گزارش‌های از افزایش روند مبتلایان در برخی از استان‌های ایران از جمله خوزستان منتشر شده است. در ابتدای مجله نیمه شب همراه میشیم با همکارم کیانوش فرید درباره آخرین خبرهای مربوط به کرونا در این کشور. سلام کیانوش، با آمارها در ایران شروع کنیم.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنونه. بودم ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، به رسم همه این روزهای گذشته، آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان رو اعلام کرد که بشنویم این آمار جدید رو با صدای خود آقای جهانپور.
ظرف 24 ساعت گذشته آمار مبتلایان جدیدی شناسایی شده با کاهش اندکی نسبت به روز گذشته. 1485 مورد فهمیدو گزارش شده و امروز 103135 مورد قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور رو میتونیم خدمت هموطنانمون گزارش کنیم. متاسفانه البته حالا طبق رویه روزهای گذشته آمار موارد فوت ناشی از این بیماری هم باید به اطلاع مردم برسونیم. با یک کاهش نسبی نسبت به روز گذشته 68 فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور داشتیم و تا این لحظه و این روز که خدمت شما عزیزان هستیم 6486 مورد مسجل فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور رو میتونیم گزارش کنیم.
و خب البته موردی رو که باید در نظر داشته باشیم اینه که با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز اعلام میکنه، چیزی که همچنان مطرح اینه که حتی تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو همچنان به پنهانکاری درباره آمار دقیق جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن و میگن فاصله زیادی وجود داره بین آمار رسمی وزارت بهداشت و آمار واقعی و مدام هم در این هفته های اخیر نسبت به برداشتن محدودیت ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هشدار میدن. امروز رضا آقای جهانپور بعد از اعلام آمار رسمی وزارت بهداشت تاکید کرد که با توجه به گسترش شبکه آزمایشگاهی کشور و در واقع افزایش آزمایش ها به ویژه برای شناسایی کسانی که علائم خفیف و متوسط دارن، احتمالاً روزهای آینده ممکنه تعداد موارد ابتلا به بیماری کرونا افزایش پیدا کنه. ولی در پایان صحبتاش گفت در تمام مناطق کشور بجز استان خوزستان وضعیت ابتلا به بیماری به یک ثبات نسبی رسیده و فقط استان خوزستانه که در حال حاضر با وضعیت شکننده و طغیانی مواجهه. خب می‌دونیم در حالی که وزارت بهداشت هیچ گونه آمار دقیقی یا تفکیکی نداده که استان‌ها رو جدا کنه. رئیس بیمارستان رازی اهواز هم درباره شیوع ویروس کرونا گفته که اوضاع خوزستان در حال بحرانی شدنه و میگه وضع به قدری خرابه که در واقع از هر دو مراجعه کننده بیمارستان رازی یک نفر بستری میشه. رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد هم امروز اعلام کرده که روند مراجعین کرونا به شدت سودی شده، اعلام خطر میکنه و اظهار نگرانی کرده که هیچ چیز از نظر فاصله اجتماعی رعایت نمیشه و حتی به بعضی از مساجد اشاره میکنه که دارن نماز جماعت برگزار میکنن.
کیانوش، خبرهایی هم بود درباره لغو جشنواره بین‌المللی فجر. چه خبر تازه‌ای در این مورد داری؟
در این مورد هم در واقع خیلی حرف و حدیث زیاد بود. این جشنواره میدونی چند سالیه که 4-5 ساله که جدا شده، یه بخشش در واقع در بهمن ماه برگزار میشه، یکیش در اواخر اردیبهشت که بیشتر بخش بین المللی شه. امسال در واقع به دلیل بحران کرونا که روی تمام فعالیت ها و رویدادهای مهم سینمای جهان در واقع تاثیر گذاشته، 38مین جشنواره جهانی فیلم فجر هم امروز اعلام کرد که امسال این جشنواره رو برگزار نمی کنن. آقای عسکری پور گفت ما اول فکر کرده بودیم که میتونیم این جشنواره رو به جای پایان فروردین یا اوایل اردیبهشت در نیمه دوم خرداد برگزار کنیم، اما حالا با این روند شیوع بیماری فکر کردیم که باید این رو لغو کنیم و تصمیم به لغوش گرفتن و این رو هم اعلام کردن که البته بیشتر اهالی سینما باش موافقن، از جمله مهرداد دانش یکی از اهالی سینما گفته که در واقع در واکنش به لغو این جشنواره که این تصمیم بسیار درستیه و امیدواره که این تصمیم درباره همه برنامه‌ها و مراسمی که پر از ازدحامه تا زمانی که ماجرای کرونا همچنان در همین حالت در واقع گرفته بشه.
ممنون، همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران گزارش میداد. اما در حالی که واگیری ویروس کرونا جدید در برخی بخش‌های جهان کم شده، مقامات بهداشت نسبت به ابراز رضایت از وضعیت موجود هشدار دادند. در مورد وضعیت ایران اما و خطرات موجود ناشی از کاهش ملاحظات و از سرگیری فعالیت‌ها، دکتر نورالدین پیرمؤذن نماینده پیشین مجلس در ایران و پزشک و جراح در لندن به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت:
خب طبیعی ما با یک ویروسی روبرو هستیم که سمج هست، مقاوم هست و سرعت انتشارش هم فوق‌العاده است و برای تقریبا کشتن کسانی که نفس میکشن اومده هست. تا زمان پیدایش واکسن بیولوژیک و تا زمان پیدایش درمان کامل، تنها شیوه مؤثر برای مبارزه با این ویروس همین فاصله گذاری و قرنطینه کردن بود و یا قرنطینه شدن، که خوشبختانه یا متاسفانه در کشور ما به دلایل خاص خودش و به انگیزه های سیاسی به موقع اجرا نشد، به موقع مرزها بسته نشد. در عرض دو هفته ویروس در کل کشور پخش شد و طبیعی بود که بازگشت به زندگی عادی هم مساوی بشه با پیدایش پیک‌های زیاد این بیماری. آنچه که ما امروز در کشور شاهد هستیم اینه که اون چیزی رو که باید رعایت بشه از نظر فاصله اجتماعی وجود نداره. مردم برای پیدا کردن ماسک مشکل دارن، دستکش پیدا کردن مشکل هست و حکومت هم نشون داد که بیماری مردم یا حتی تلف شدن جان مردم ایران برای این حکومت کوچکترین ارزشی ندارد و براشون اهمیتی نداره که چه اتفاقی میخواد در کشور بیفته. تنها چیزی که میخوان استفاده کنن اینه که از این فاجعه‌ای که در کشور اتفاق افتاده استفاده کنن برای محکم کردن چارچوب حکومت خودشون یا رهایی از تحریم‌های آمریکا. چیزی که من دارم میبینم در ایران، بی ارزش‌ترین کالا متاسفانه جان یک ایرانی است. از طرف دیگه اینا هرگز آمار و اعداد واقعی رو اعلام نکردن، بنابراین اعدادی که ما از ایران داریم اعداد واقعی نیست. اعتقاد من این است که اینا یک پنجم اعداد و ارقام رو اعلام میکنن چون اینا دوست ندارن که با مردم با صراحت و با آگاهی بدن به مردم. همچنان این منحنی اپیدمی در ایران در حالت صعودی و بالا رونده است. منحنی هنوز فلت نشده که تا پیک دوم پیدا بشه. اون اصطلاح پیک دومی هم که گفته شده در سازمان بهداشت جهانی، اون پیکی است که ما انتظار داریم در پاییز و زمستان روبرو باشیم. هنوز ایران جز کشورهای هات اسپات هست، کانون داغ هست و کشوری هستیم که اولین بیمار رو دو تا مرده رو اعلام کردیم و کشوری هستیم که در دو هفته کل سرزمین ما رو ویروس گرفت. بنابراین هنوز تکلیف موج اول تموم نشده، هنوز موج اول فلت نشده و همچنان ما شاهد افزایش بیماری در ایران هستیم و به دنبال اون هم خب میزان مرگ و میر هم زیاده. و اتفاقی که در ایران داره میفته، چون من با این کلینیک شبانه روزی که برای کلینیک ریه زدم آنلاین متوجه میشم، اینه که جوونا میرن بیرون از خونه و اینا ویروس رو با خودشون بر میگردونن تو خونه و میزان بیمارانی که الان من دارم میبینم، متاسفانه افراد سال خورده، بیماران که سابقه دیابت دارن، فشار خون دارن، سابقه بیماری سرطان یا کیموتراپی شدن. و من احساس میکنم مسئول سیاسی ایران زیاد ناراحت نیستن.
نورالدین پیرمؤذن نماینده پیشین مجلس و پزشک و جراح در لندن بود. اما طولانی شدن دوره اپیدمی جهانی در رابطه با کرونا جدی است و آسیب‌های جبران ناپذیری هم تا به الان وارد کرده، از جمله به اقتصاد جهانی. همراه میشیم با همکارم مهرداد قاسمفر که اخبار مربوط به کرونا در جهان رو دنبال کرده. مهرداد سلام، در اول از آغاز گزارشت با آمارها شروع کنیم تا به سالهای دیگه بپردازیم.
سلام میکنم به تو رضا و شنوندگانمون. اگر بخوایم در واقع وبسایت دانشگاه جانز هاپکینز رو که اعلام آمار میکنه رو مبدا قرار بدیم، چیزی در بیش از 3,800,000 نفر آمار کسانی هست که در سراسر جهان مبتلا هستند به ویروس کرونا، البته آمارای دیگه هم داریم که نزدیک به 3,900,000 نفر یا 3,891,000 نفر رو گزارش میدن. در این حال در حال حاضر 267,000 نفر، بیش از 267,000 نفر هم جان باختن بر اثر ویروس کرونا در سراسر جهان. در بین کشورها آمریکا همچنان پیشتاز هست در بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان، 1,250,000 نفر مبتلا در آمریکا گزارش شده و در این حال بیش از 75,000 نفر هم کسانی که جان باختند. در رده‌های بعدی کشورهایی هستند مثل از نظر مبتلا، کشورهای مثل اسپانیا، ایتالیا و بریتانیا، اما از نظر جان باختگان بریتانیا الان در رده اول هست در بعد از آمریکا با داشتن بیش از 30,000 جان باخته، که از ایتالیا هم که مرکز ویروس کرونا در اروپا بود پیش از این پیشی گرفته تعداد کشته شدگانش و بعد از اون ایتالیا هست با نزدیک به بیش از 29,000 جان باخته.
مرتاد، به نظر میرسه که زیان‌ها و خسارت‌های مالی بسیار سختی هم به اقتصاد جهانی وارد شده.
همینطور رضا، الان بسیاری از گزارش‌هایی که ما داریم نشان از رشد بیکاری در بسیاری از کشورهای دنیا داره. مثلا در اقتصادهای بزرگی حتی مثل اقتصاد امریکا الان این به یک موزل تبدیل شده. آخری آماری که هست این هست که مثلا طی همین هفته گذشته بیش از 3,170,000 نفر افراد جدیدی بودند که متقاضی بیمه بیکاری شدند. این اضافه شده به نزدیک به 30,000,000 نفر پیشین که الان جمعش 33,500,000 نفر در آمریکا فقط بیکار شدند. می‌دونید در یه اقتصاد آمریکا در بدترین شرایط که بازارها سقوط کردند چند سال پیش حداکثر 15,000,000 بیکار در آمریکا گزارش شد. بعد از اون زیان‌هایی هست که به بخش‌های مختلف اقتصاد خورده، مثلا فرودگاه‌های جهان یکی یکی اعلام می‌کنن که چه وضعیت وحشتناکی الان پیدا کردن. از اقتصادی انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی اعلام کرده مثلا تو نسبت به پارسال 53% به طور متوسط تقاضای سفرها کاهش پیدا کرده و در عین حال زیان شدید فرودگاه رو داریم. آلمان مثلا اعلام کرده که ماهانه 500,000,000 یورو فرودگاهش دارن به خاطر شیوع کرونا، توقف پروازها ضرر میدن. یا شرکت هواپیمایی ایر فرانس مثلا که اعلام کرده که داره به شدت زمینگیر میشه. شرکت KLM اعلام کرده که به دلیل بحران کرونا زمینگیر میشه و پروازاش در 3 ماه گذشته 1,800,000 دلار ضرر در واقع بهش خورده. لیر ترکیه مثلا که از پولایی است که بر اثر شیوع کرونا سقوط کرده به پایین‌ترین حد خودش رسیده، نصاب خودش رسیده نسبت به دلار آمریکا. از طرفی برندهای اقتصادی هستن که فروششون رو از دست دادن. الان گزارش میشه مثلا لوی ویتون یکی از برندهای مشهوری است که برندهای لوکس رو به آدمای ثروتمند در واقع مشتریان ثروتمندش ارائه میکنه، بیش از همه ضرر دیده. و شرکت‌های وابسته به اینجا که نزدیک به 30,000,000,000 دلار گفته میشه که بیشترین زیانی بوده که این شرکت در واقع بهش خورده.
مرتاد، به رغم همه این نگرانی‌هایی که وجود داره، اما این روزها شاهد بازگشایی و کم شدن قرنطینه در بسیاری از کشورها هستیم.
همینطور، علتش همین وضعیت اقتصادی است رضا که توضیح دادم که کشورها میبینن واقعا توان اقتصادیشون دیگه تحملش به پایان رسیده، بنابراین سعی میکنن بازارها رو باز بکنن. اما سازمان جهانی بهداشت هشدار شدید داد که اگر این باز شدن کشورها و قرنطینه‌ها به صورت مرحله‌ای کاهش پیدا نکنه و یک باره باز بشه، مثلا چیزی که تقریبا در ایران شاهدش هستیم، این به شدت آسیب زننده است و ممکنه موج‌های بعدی به سرعت برگردن و تلفات خیلی بیشتری بگیرن.
بله، ممنون از همکارم مرتضی قاسم‌فر آخرین خبرهای مربوط به کرونا در جهان رو گزارش داد و اما بشنویم که در روزهای گذشته بار دیگر حملات لفظی بین مقام‌های دولت چین و آمریکا بر سر منشأ شیوع ویروس کرونا بار دیگر از سر گرفته شد، در حالی که دولت چین میگوید که مقامات آمریکایی هیچ سند و مدرکی در مورد اتهامات خود ندارند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه هفته جاری چین را به پنهانکاری درباره نحوه شیوع ویروس کرونا متهم کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت و آموزش جهانی در نیویورک، و نخست از او درباره موارد مورد اختلاف بین چین و آمریکا بر سر منشأ شیوع کرونا پرسیدم.
در واقع اولین سوال این هست که چین دقیقاً چه زمانی متوجه شد اولین مواردی که مبتلا به کووید 19 شدن، و آیا اون زمانی که متوجه شد به موقع اعلام کرد یا نه، مسئله رو برای مدتی مخفی نگه داشت. نکته بعدی این هست که منبع شروع عفونت کجاست؟ آیا اون چیزی هست که چین اعلام کرده یا اون چیزی هست که بسیار مورد ذن هست؟ و کمتر کسی انتظار داشت که این استان ووهان در واقع درگیر این مسئله بشه. و از طرف دیگه تنها آزمایشی که در واقع در سطح 4، یعنی بالاترین سطح آزمایشگاهی هست و حتی تغییراتی رو در ویروس ایجاد کنن که این تغییرات باعث تغییر ماهیت ویروس بشه، همین در واقع در این استان ووهان هست. و از طرف دیگه یک گزارش دیگه 2 سال پیش اعلام شد به وزارت خارجه آمریکا، یکی از محققین که رفته بود بازدید داشته بود گفته بود که این آزمایشگاه اون امنیتی که باید یک آزمایشگاه درجه 4 داشته باشه نداره و ممکنه در آینده در واقع ویروس لیک پیدا کنه به بیرون.
آخرین تحقیقات مستقل علمی درباره منشأ ویروس کرونا چه میگه؟
چند نفر از دانشمندان به نام دنیا با هم یک مقاله رو در معتبرترین مجله علمی دنیا چاپ کردند و نشون دادن که این ویروس در واقع ویروس ساخته بشر نیست، ولی از طرف دیگه این آزمایشگاه مجوزشو داشته که روی این ویروس تحقیق کنه. بنابراین سوال دوم این هست که آیا منشأ ویروس میتونسته به جای اینکه آنچه که توضیح داده شده از رو خفاش بوده در یک ماهی فروشی بوده، از آزمایشگاهی باشه که خود این آزمایشگاه 50 متر با اون ماهی فروشی در واقع فاصله داشته؟ سوال دوم هست که میتونه احتمالش وجود داشته باشه، یعنی به هر حال روی این ویروس تحقیق میشده و همین شواهد و گزارش 2 سال پیش نگرانی از سطح ایمنی آزمایشگاه میتونه این رو محتمل کنه که این ویروس از این آزمایشگاهی به این بزرگی در واقع لیک پیدا کرده به عنوان یکی از فرضیه ها.
آقای دکتر علایی، نقش سازمان جهانی بهداشت رو در این رابطه برای کشف حقیقت چطور ارزیابی میکنید؟
در بعضی قسمت ها سازمان جهانی بهداشت میتونه نقش بهتری رو بازی کنه. یعنی شما نگاه کنید در دوران زمان ماه ژانویه میگفت که معلوم نیست که منشأ از انسان به انسان هم بتونه انتقال پیدا کنه. بعد در واقع گزارش هایی که چین داد به سازمان جهانی بهداشت و همون گزارش ها رو در واقع تایوان هم اعلام کرد، متاسفانه به گزارش های تایوان زیاد اهمیتی داده نشد. از طرف دیگه خیلی زود هنگام اومد چین رو در واقع تشویق کرد، به عنوان یک مدل معرفی کرد و در نهایت مجبور شد که وقتی که خود نخست وزیر چین اومد گفت که ما باید بیشتر شفاف سازی کنیم، رئیس سازمان جهانی بهداشت سفری به چین داشت. با وجود اینکه سازمان جهانی بهداشت محدودیت‌هایی داره برای بیان ابراز نظرهاش، ولی میتونست در زمینه این همه‌گیری نقش بهتری رو بازی کنه. خود من از 3 ماه پیش انتقاد داشتم بهش و خیلی از کارشناسای دیگه که قطعا میتونست نقش بهتری بازی کنه و همین نقشش باعث شده که خیلی از کشورها نسبت بهش انتقاد داشته باشه.
الان این اختلافای به وجود آمده درباره منشأ کرونا چه پیامدهایی برای خود جهان خواهد داشت؟
به نظر من پیامدهای بسیار زیادی خواهد داشت. یکیش تردید در اعتمادی بود که برای 70 سال به سازمان جهانی بهداشت بود. دوم، هیچ سازمانی و سازوکاری به گستردگی سازمان جهانی بهداشت وجود نداره و متاسفانه با وجود اینکه انتقادهای به سازمان جهانی بهداشت هست، نحوهی که در واقع آمریکا برخورد کرد و بودجه نزدیک 500 میلیون دلاری رو قطع کرد، در اوج بحرانی که ما در کرونا هستیم و نیاز به تأمین بودجه داریم، میتونه ضربه بسیار زیادی رو به این نهاد مخصوصا در کشورهای به میزان زیادی آسیب ندیده مثل کشورهای آفریقایی و به زودی آسیب می‌بینند و در واقع اون کمک‌های تکنیکال و کمک‌های در واقع بهداشتی بسیار اهمیت داره. اینها میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و از طرف دیگه هماهنگی‌های بین بخشی هم در بخش‌های دولتی و هم غیر دولتی، ولی در کل باید قطعاً نسبت به این سازکار سازمان بهداشت جهانی یک ارزیابی مجدد بشه و دو حالت داره: یا باید قدرتش رو بیشتر کنن مثل سازمان‌های حقوق بشری، یعنی قدرت اجرایی میده، یا باید اونا قدرت داد یا اینکه اونقدر ازشون انتظار نداشت. و از طرف دیگه انتخاب در واقع لیدرشپ بسیار مهم هست، ولی ما میدونیم که بدنه سازمان جهانی بهداشت بدنه بسیار کارآزموده و بسیار دلسوز هستند. به خاطر همین ما نباید اختلافی که با سیاست‌گذاری کلانش داریم آسیبش رو اون بدنه ببینن، چون قطع این بودجه ها بیشترین آسیب رو به اون کارشناسا و اون کسایی میزنه که در فیلد هستن.
دکتر کامیار علایی رئیس انستیتو بهداشت و آموزش جهانی در نیویورک بود.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و ما در اینجا نوبت میرسه به شنیدن تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
پوزش میخوام که حکومتی داریم که این گونه ضد بشری رفتار میکنه، نه تنها با برادران افغانی ما، با خواهران افغانی ما، بلکه با خود ما همچنین رفتاری داره. وقتی که کولبران کرد رو با گلوله مستقیم میزنن، انتظار دارید با بقیه چه رفتاری داشته باشن؟ این حکومت یک حکومت ضد بشری هست. از این حکومت هر کاری برمیاد.
از یک قضیه واقعا سر در نمیارم، اینکه کشورهای اروپایی، بعضی از کشورهای اروپایی اجازه فعالیت به دفتر سیاسی یک گروه تروریستی مثل حزب الله رو میدن و فقط اون شاخه نظامیش رو تروریستی قلمداد میکنن، واقعا در حد یک جوکه. به خاطر اینکه اون دفتر سیاسی هم در واقع برنامه فعالیتی خاصی رو دنبال میکنه که نهایتا تهش به همون تروریستی بودن ختم میشه. اصل مطلب اون نوع تفکر اشتباه و انسان ستیزیه که در گروه های تروریستی مثل حزب الله وجود داره.
تصویب مصوبه‌ای در مجلس برای کاستن از اختیارات شورای نگهبان در رد صلاحیت ها که در صورت تایید شورای نگهبان قابل اجرا می باشد. این دقیقا مثل آب کوبیدن تو هاونگ است.
می خواستم بگم سازمان بیمه سلامت برای ملت ایران هیچ کاری نمی کنه و ملت ایران هم در مشکلات اقتصادی هستن. اصلا بیمه سلامت به داد ملت نمی رسه، فایده ای هم نداره. یه مشتی بیمه‌ای دادن دست ملت، هیچ هم به درد نمی خوره و بیمه ها اصلا ضعیف عمل میکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما رضا خندان، همسر نسرین سدوده، وکیل زندانی، میگوید که وضعیت جسمانی و روحی کایلی مور گیلبرت، زندانی استرالیایی، مناسب نیست و تاکنون 3 بار دست به خودکشی زده است. کایلی مور گیلبرت، مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، پاییز سال 97 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. این استاد دانشگاه هنگام بازداشت در فرودگاه در حال بازگشت به کشورش در استرالیا بود. در همین زمینه رضا خندان به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت:
خانم کایلی مور گیلبرت از 20 ماه پیش توی زندان به اتهام جاسوسی از زمانی که ایشون بازداشت شدن در سلولای انفرادی و در بازداشتگاه امنیتی به تعویض بره. البته ممکنه در این دوران افرادی تو سلول ایشون اومده باشن ولی عمدتاً به صورت انفرادی معمولا اونجا نگهداری میشن. تلاش‌های زیادی کرده برای اینکه حکمش بشکنه و بالاخره بتونه آزاد بشه، اما این تلاش‌ها به جایی نرسیده. متأسفانه خانواده‌اش نتونست اقدام خاصی بکنن، دولت استرالیا هم همینطور یا اقدامی نکردن یا نخواستن یا مؤثر واقع نشده. نهایتا شرایط بسیار سخت بازداشتگاه امنیتی موجب شد که ایشون بارها دست خودکشی بزنه. این رو همسر من توی زندان مطلع شده که ایشون دست خودکشی زده، اما همچنان از ادامه نگهداری ایشون توی بازداشتگاه امنیتی که شرایط خیلی سختی داره ادامه میدن به نگهداریشون اونجا و به بند عمومی منتقل نمی کنن. در نظر داشته باشید که تو بازداشتگاه امنیتی یک شرایط عادی مثل زندانیان بند عمومی وجود نداره. اونجا تماما با چشم بند جابجا میشن زندانیا و امکانات بسیار بسیار محدودی دارن. تخت برای خوابیدن ندارن، دوشک برای خوابیدن ندارن، بالش ندارن، امکان خرید از فروشگاه زندان را مثل زندانیان عادی ندارن. به ندرت میشه اگر پولی در اختیارشون باشه، کارت بانکی به مانند بقیه زندانیان عادی و حتی سیاسی که تو بند عمومی هستن از تمام این امکانات محروم هستند و مهمتر از همه ممکنه که ارتباطی با بقیه زندانیان نداشته باشن، مگر استثناءً کسی وارد سلولش بشه به مدت کوتاهی. مراودات با بقیه ندارن، دسترسی به کتاب‌های مختلف، به کتابخونه‌ای که احیاناً توی بندهای عمومی هست، حتی به زبان‌های انگلیسی و نشریات مختلفی که ممکنه اونجا باشه و تو بندهای عمومی معمولاً حتی روزنامه‌های انگلیسی زبان هم من دیدم هست، از تمام اینها محرومه. بازداشتگاه امنیتی برای نگهداری زندانیان به طور موقت احساس شده و زندانیان تا زمان صدور کیفرخواست معمولا اونجا باید نگهداری میشن، ولی وقتی که پروندهش به دادگاه رفت، تحقیقات مقدماتی تموم شد، قاعدتا باید بفرستن یا آزاد بشن یا اگر محکومیتی دارن بفرستن بند عمومی کنار بقیه زندانیان که همچنان پافشاری میکنن از انتقال ایشون به بند عمومی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما پس از آن که افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا موجب شد مجلس نمایندگان و سپس سنای ایالات متحده در مصوبه‌ای انجام هر گونه عملیات نظامی علیه ایران را مشروط به موافقت کنگره کند، دونالد ترامپ با این طرح مخالفت و آن را وتو کرد. بیشتر بشنویم از نوشین سیدحسینی.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه قطعنامه کنگره آمریکا درباره محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری آن کشور برای حمله به ایران را وتو کرد. بر پایه این قطعنامه غیر الزام‌آور، انجام هر گونه عملیات نظامی علیه ایران نیازمند تایید سنای آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ در متن وتوی این قطعنامه به شدت از جمهوری‌خواهانی که برای تصویب این قطعنامه به دموکرات‌ها پیوستند انتقاد کرده است. تصویب قطعنامه محدودیت اختیارات رئیس جمهوری برای آغاز جنگ با ایران در سنای آمریکا پس از آن انجام شد که شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه نیز با این قطعنامه اعلام موافقت کردند. افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و به ویژه کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه که به دستور دونالد ترامپ در سال گذشته انجام شد، موجب شد مجلس نمایندگان آمریکا برای نخستین بار اقدام به طرح این قطعنامه کند. از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران، مناسبات تهران و واشنگتن وارد دوره‌ای بسیار تنش‌آلود شده و دو کشور در مقاطع مختلف منافع یکدیگر را هدف قرار دادند. با این حال دونالد ترامپ قطعنامه اخیر کنگره آمریکا را توهین‌آمیز خوانده و آن را بخشی از استراتژی دموکرات‌ها برای پیروزی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و با هدف تفرقه انگیزی در حزب جمهوری‌خواه توصیف کرده است. دموکرات‌ها نگران هستند که رویارویی میان ایران و آمریکا باعث شود که آمریکا وارد جنگی جدید در خاورمیانه شود. در حالی که رد وتوی رئیس جمهوری آمریکا نیازمند 2/3 آرای اعضای کنگره است، خبرگزاری رویترز با اشاره به اکثریت داشتن جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا پیش‌بینی کرده که رأی وتوی دونالد ترامپ مورد تایید سنا قرار بگیرد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. اما مصطفی الکاظمی مدیر پیشین سازمان اطلاعات عراق شامگاه چهارشنبه به دنبال رأی مجلس این کشور به عنوان نخست وزیر جدید عراق ادای سوگند کرد. با انتخاب او خلأ 5 ماهه رهبری در عراق در میان بحران شدید اقتصادی ناشی از سقوط بهای نفت و واگیری ویروس کرونا خاتمه یافت. علی معموری کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا درباره نخست وزیر جدید عراق ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
انتخاب آقای مصطفی کاظمی و تصویب بخش معظم کابینه ایشون یه موفقیت قابل توجهی برای عراق، به ویژه اینکه عراق در حدود 1 سال گذشته با بحران سیاسی بسیار بعدی مواجه بود و 2 نخست وزیر پیش از ایشون سعی کردن حکومت تشکیل بدن ولی ناکام شدن و از فضای کار اومدن بیرون. ایشون به جهت روابط بسیار خوبی که با اطراف مختلف سیاسی در داخل عراق و همچنین طرف‌های درگیر خارجی داخل عراق از جمله ایران و آمریکا و کشورهای عربی همسایه عراق دارند، خوشبختانه در روزهای آخر مهلت قانون ایشون موفق شدن که بتونن رأی اعتماد رو برای خودشون و برای 15 نفر از مجموع 22 وزیر کابینه رو در واقع دریافت بکنن. 2 وزیر دیگر قرار شد بعداً بررسی بشن و 5 وزیر دیگر را قرار شد شخصیت جدیدی رو معرفی بکنن. آقای کاظمی با 3 چالش بسیار بزرگ و اساسی مواجه هست. یکی وضعیت امنیتی ما می‌دونیم در گذشته عراق شاهد درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا بوده که ناامنی فراوانی رو برای عراق ایجاد کرد. افزون بر اون در خلال 1 هفته گذشته داعش به شکل جدی فعال شده در بخش‌های مختلفی از عراق. این یکی از چالش‌های مهم ایشونه. وضعیت بهداشتی مربوط به ویروس کرونا یکی دیگر از چالش‌های جدی ایشون هستش و وضعیت بسیار بد اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت باز از چالش‌های جدی فراروی ایشون هست. انتظار میره که ایشون با توانایی‌هایی که دارن، با روابطی که دارن و با گزینش‌های خوبی رو که نسبت به وزرای مربوط به حوزه‌های مربوطه دارن، بتونن این بحران‌ها رو به تدریج برش غلبه بکنن. در بخش امنیتی ایشون اصرار دارن که سازمان اطلاعات عراق و بخش‌های دیگر امنیتی از جمله حشد شعبی ارتش زیر نظر مستقیم ایشون باشن و قول دادن که بتونن سلاح خارج از دولت رو که در دست برخی از گروه‌های شبه نظامی خارج از فرمان حکومت عراق هستند با اونها به شدت برخورد کنند و اونها رو منع بکنن از انجام هر اقدامی که ممکن ناامنیتی بیشتری برای عراق بیاره. فکر میکنم در شرایط کنونی و با توجه به تجربه بعدی رو که ایران و آمریکا هر دو در درگیری‌های اخیرشون در عراق داشتن، یک نوع توافق کلی الان در بین گروه‌های مختلف فعال در عراق وجود داره که عراق به سمت نوعی از استقرار بره و ما شاهد یک بحران دیگری مثل بحران داعش سال 2014 که مذرات اون برای این اطراف مختلف بود شاهد چنین وضعیتی نباشیم.
علی معمولی کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تاریخ رسیدگی به شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو در دادگاه بین المللی حکمیت ورزش کس تعیین شد. 26 شهریور ماه سوئیس. فدراسیون جهانی جودو سال گذشته فدراسیون جودوی ایران را به خاطر تحت فشار قرار دادن ورزشکاران ایرانی برای شکست اجباری و عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی از شرکت در کلیه مسابقات جهانی و بین المللی محروم کرده است. جمهوری اسلامی هم به دادگاه بین المللی حکمیت ورزش شکایت کرده تا شاید این محرومیت لغو شود. بیش از 15 شاهد از جمله 3 عضو سابق تیم ملی جودوی ایران، وحید سرلک، سعید مولایی و محمد منصوری قرار است در دادگاه حضور یافته و بر علیه جمهوری اسلامی و به نفع فدراسیون جهانی جودو شهادت دهند. در ایران مسئله از سرگیری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که به خاطر ویروس کرونا متوقف گشته همچنان در ابهام قرار دارد و سرنوشت آن معلوم نیست. از 5 تیم بالای جدول پرسپولیس و سپاهان موافق ادامه لیگ‌اند و 3 تیم بعدی یعنی تراکتور، استقلال و شهر خودروی مشهد مخالف ادامه آن. باشگاه پرسپولیس طی بیانیه ای موافقت خود را برای ادامه مسابقات با رعایت نکات بهداشتی اعلام کرده است. ولی سعید رمضانی سرپرست باشگاه استقلال به صورت مشروط میگوید نباید طوری عمل شود که بعداً باعث پشیمانی گردد.
بحث موافقت ما نیست، بحث سلامتی جامعه مونه. اینکه آقا اگه قرار تمرینات شروع بشه، اگه قرار لیگ برگزار شه، توی شرایط مناسبی باشه که خدای نخواسته فردا ما پشیمون نشیم که اگر نمی‌کردیم این اتفاقات نمی‌افتاد.
در جدول مسابقات پس از 21 هفته پرسپولیس با اختلاف 10 امتیاز نسبت به سپاهان و تراکتور تیم‌های دوم و سوم پیشتاز است و استقلال با 11 امتیاز کمتر و یک بازی کمتر چهارم. 9 هفته دیگر از فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها باقی است که به خاطر ویروس کرونا متوقف مانده. در آلمان تاریخ دقیق از سرگیری بوندسلیگا یا فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها اعلام شد. 27 اردیبهشت ماه. به ترتیب آلمان تبدیل به نخستین کشوری می شود که بعد از شروع ویروس کرونا و متوقف شدن فوتبال در این کشور دوباره آن را از سر می گیرد. نخستین مسابقه میان دورتموند و شالکه خواهد بود. در هفته 25 بوندسلیگا آلمان دورتموند با اختلاف 4 امتیاز بعد از بایر مونیخ دوم است و شالکه ششم. و همچنین در آمریکا از امروز جمعه 3 تیم از 30 تیمی که در مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور شرکت دارند تمرینات خود را از سر خواهند گرفت. دنور نگیتس، ترونتو رپترز و کلیولند کاوالیرز. تاریخ از سرگیری تمرینات 27 تیم دیگر و نیز شروع مجدد مسابقات هنوز معلوم نیست.
بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات باشید. از همکارم مهتاب وحیدی راد براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. خواننده 32 ساله و اهل روستای گنگچین در ارومیه است. جرمش خواندن آوازهایی که دستگاه قضایی ایران آنها را ترانه‌هایی در حمایت از احزاب کرد مخالف نظام توصیف کرد. این خواننده جوان از 3 سال پیش تا کنون 3 بار بازداشت و زندانی شده. در اعتراض به بازداشت و صدور حکم زندان و شلاق در زندان دست به اعتصاب قضا زده، اما صدای اعتراضش به گوش مسئولین قوه قضایی نرسیده است. پیمان میرزازاده نخستین بار آذرماه سال 96 بازداشت شد. به اتهام خواندن ترانه‌های کردی که شعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیه آنها را از مصادیق تبلیغ علیه نظام دانست و به این اتهام برای او حکم 6 ماه زندان صادر کرد. او پس از گذراندن این محکومیت در زندان مرکزی ارومیه خرداد ماه سال 97 از زندان آزاد شد. اما آزادیش تنها 8 ماه دوام یافت. این خواننده جوان کرد بار دیگر دوم اسفند 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد، زندانی که به تازگی از آن آزاد شده بود. یکی از اتهام‌ها تکراری بود: تبلیغ علیه نظام به دلیل خواندن ترانه‌ها و سرودهای کردی، اتهامی که این بار حکم 20 ماه زندان و محرومیت همیشگی از خوانندگی را برای او به دنبال داشت. حکمی که در شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه صادر شد. پرونده دوم او در شعبه 110 دادگاه عمومی ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت، به اتهام توهین به مقدسات و نوشیدن مشروبات الکلی. او در این پرونده به 2 سال زندان و تحمل 100 ضرب شلاق محکوم شد. به گفته نزدیکان پیمان میرزازاده، او در بسیاری از جشنها ترانه‌هایی با مضمون سیاسی به زبان کردی خوانده بود و ویدئوی تعدادی از این جشن‌ها و مراسم که در تلفن همراه پیمان میرزازاده بود در دادگاه مستندی شد برای اتهام توهین به مقدسات و آنچه قاضی دادگاه هنجارشکنی نامید تا برای او حکم زندان و شلاق صادر کند. حکم 100 ضرب شلاق پیمان میرزازاده مرداد ماه سال 98 اجرا شد و با وجود انتقادهای گسترده نهادهای مدافع حقوق بشر، او با بدنی زخمی و رنجور به زندان ارومیه بازگردانده شد تا باقی مانده محکومیت زندان خود را بگذراند. تا آن طرف دیوارهای بلند همسر و فرزند 8 ساله او هم روزها و شبهای انتظاری تلخ را سپری کنند.